برنامه کیمیای کلمات تا با اثری دیگر از متون و ادبیات فارسی آشنا بشید. کیمیای کلمات رو از رادیو فرهنگ تقدیمتون میکنیم. خب آقای دکتر گنابادی، با توجه به کتابی که انتخاب کردید، کتاب فضیل عیاض از رهزنی تا رهروی به تألیف و گردآوری آقای فریدالدین رادمیر، در ابتدا درباره خود آقای رادمیر توضیحاتی بفرمایید تا با شخصیت ایشون، با فعالیت‌ها و کارهای ایشون بیشتر آشنا بشیم.
خواهش می‌کنم. آقای رادمیر عرضم به حضورتون از پژوهشگران خوب و مترجمان در حوزه ادبیات عرفانی ما هستند. کتاب دیگری ایشون دارن در جستجوی کبریت احمر درباره ابن عربی است، چندین ترجمه از زبان انگلیسی درباره مسائل عرفانی و به ویژه عرفان به صورت تطبیقی، یعنی عرفان اسلامی، عرفان مسیحی، کارهای بسیاری کردن و به ویژه این کتابشون که خیلی خیلی زحمت کشیدن برای این کتاب. در واقع این کتاب که چاپ اولش 1383 هستش، یکی از کتاب‌های خوب و تکنگاری ارزشمند و روشمند درباره یکی از عرفای برجسته ماست که نامش در متون عرفانی ما و در ادبیات عرفانی ما زیاد آمده و به عنوان یکی از شیوخ عرفان همیشه در ادبیات عرفانی به اون استناد میشه. جناب آقای رادمهر که متولد 1338 اگر اشتباه نکنم تهران هستند، تحصیل کرده همین رشته هستند و آثار بسیار خوبی رو در این زمینه پدید آوردن، به ویژه این کتاب که برای این کتاب زحمت بسیاری هم کشیدن.
تشکر میکنم از توضیحاتتون. همراه شنوندگان ادب دوست هستیم با برنامه کیمیای کلمات. برنامه کیمیای کلمات را ادامه میدیم. در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی هستیم. خب آقای دکتر، کتاب فضیل عیاض از رهزنی تا رهروی که گردآورنده این اثر آقای فریدالدین رادمهر هستن، چرا این اسم رو انتخاب کردن؟ از رهزنی تا رهروی یا رهروی؟
عرض کنم خدمتتون، خب چون واقعا فضیل عیاض راهزن بوده.
بله.
و یه اتفاقی براش میفته که به اصطلاح راه خودش رو پیدا میکنه. من برای که این نکته رو شنوندگان عزیزمون به خوبی متوجه بشن که قصه چی هست، این رو عرض بکنم که در کتابهایی مثل تذکرت الاولیا، نفحات الانس جامی، یا کتابهایی مثل رساله قشیریه، کشف المحجوب، که کتاب‌هایی هستند، کتاب‌های اصلی عرفانی هستند، تذکرت الاولیا و نفحات الانس کتاب‌هایی هستند که زندگی عرفا رو میارن. کتاب‌هایی مثل کشف المحجوب، رساله قشیری، کتاب‌هایی هستند که در واقع دانشنامه عرفانند. هر چیزی که راجع به عرفان بخواید از روش و راه و زندگیشون و مفاهیمشون و اینها در اون نوع کتاب‌های مثل کشف المحجوب و رساله قشیری اومده، چه در این نوع کتاب هاست که زندگی نام است، چه اینایی که حالت دانشنامه داره. یک نکته عیان هست و اون اینه که مقامات عرفانی رو اصل بر اینه که یک سالک، یک عارف، این مقامات عرفانی رو چگونه طی میکنه. در خیلی از این کتاب ها مقامات عرفانی رو ده تا عنوان کردند، در بعضی ها 7 تا، و اختلاف سرش زیاده. ولی اولین مقام عرفانی در تمام این کتاب ها مقام توبه هست. توبه مفهومش اینه که اون سالک برگرده به سوی خداوند و خداوند هم برگرده به سوی انسان و دست انسان رو بگیره و با خودش ببره و راه رو نشونش بده. به خاطر همین میگن که توبه، یعنی بازگشت به سوی خدا، باید کاملا از ته دل باشه. و اون توبه رو عرفای ما توبه به عنوان یک مقام عرفانی میدونن که قبلش یک اتفاقی به نام واقعه برای اینها بیفته. در تمام افرادی که در تذکرة الاولیا نام برده شده، همه اینها واقعه دارند، یعنی براشون یه حادثه ای اتفاق میفته که این حادثه چششون رو باز میکنه. بعضی وقتا این حادثه، یعنی این واقعه، یه گناهیه که اون آدم یه گناه زشتی رو انجام میده و بعد متوجه میشه که چقدر این اتفاق بد بوده گناه، و از اونجا راهش عوض میشه. بعضی وقتا یک تلنگره، مثل ابراهیم ادهم که شب صدای پای کسی رو از پشت بامش میشنوه و میگه که میاد به اون دوز یا اون کسی که صدای پاش از رو پشت بام میاد، میگه بالای خونه من، چون قصر داشته ابراهیم ادهم، حاکم بوده، میگه بالای پشت بوم چه کار میکنی که صدای پات میاد؟ تو کی هستی اونجا؟ میگه من شطورم رو گم کردم، رو پشت بوم دارم دنبالش میگردم. بعد میگه تو شطورت رو روی بام من دنبالش میگردی؟ گفته مگه عیبی داره؟ چطور تو این قصر با این لباسا با این ثروت دنبال خدا میگردی؟ عیب نداره، من که دنبال شطورم میگردم عیب داره. و میگن این جمله انقدر ابراهیم رو تکون میده که برمیگرده و راه زندگیش رو عوض میکنه و میفهمه که دنبال خدا رفتن باید جای دیگه و به شیوه دیگه باشه. فضیل عیاض هم یه همچین اتفاقی براش میفته. فضیل راهزن بوده، در واقع به نوعیش راهزنیش مثل عیاران بوده. میدونید که در تاریخ ما عیاران یه دسته های خاصی بودن که در واقع اگر بخوایم امروزیشو بگیم مثل رابین هود در واقع بودن، از ثروتمندا در واقع به نوعی دزدی میکردند،
فقرا
میدادن اینها، یا دزدانی بودن که اصولی رو رعایت میکردن. در کاروانی که زن بود تعرضی نمی کردن، مالی رو نمی گرفتن، به پیر مردا تعرضی نمی کردن، بیمار رو مراقبت می کردن، یک سری اصول جوان مردی در اینها بود. فضیل هم در واقع این مسئله براش پیش اومده. راهزنی است که رگه ها و ریشه های جوان مردی و مردانگی رو داره. یه مدتی هم هست که به دلش افتاده، واقعی که برای فضیل اتفاق میفته اینجوری، به دلش افتاده که مثل این که راهو داره اشتباه میره، یک چیزهایی پیش میاد، با قرآن انس میگیره، یه راهزن با قرآن انس میگیره، جوون مردی هارم که داشته. یک روز یارانش میرن کار در کمین کرده بودن کاروانی رو بزنن و دزدی کنن. اونا که میرن، خب فضیل سردسته اینا بوده، در چادری مثلا فرض کنید 1 کیلومتر ورتر چادری زده بوده و نشسته بوده اون تو، حالا قرآن داشته میخونده، یارانش میرن راهزنی کنند. میرن که کاروان جلوشو بگیرن، یک نفر بازرگانی ته کاروان بوده، تا میبینه اون جلو دزدان حمله کردن، 2 تا کیسه زر داشته، اینو تو آستین خودش پنهان میکنه، چون قدیم آستینهای گشادی داشتن که حافظ میگه در آستین مرقع پیاله پنهان کن، یه پیاله توش قشنگ جا میشده. و بودو بودو از پشت کاروان میاد، از تپه میره اونور و میبینه یه چادری هست، میره دم این چادر، میبینه یک آقایی که حالا حتما هیبتی داشته، ریش بلندی و دستاری بر سر، داره قرآن میخونه. میگه خب این حتما یک زاهد و عابدیه که از شهر خودش اومده در بیابان برای عزلت نشینی و چله نشینی و عبادت. میاد میگه آقا میشه من این، ای شیخ میشه من این دوتا کیسه زرم رو امانت بگذارم پیش شما؟ میگه چرا میشه، بذار اون گوشه. در چادر میذاره و بر میگرده به کاروان. تا میرسه به کاروان میبینه کاروانی ها دزدا کاروان رو زدن و هر چی که بوده بردن، چون مثل این که در اون کاروان پول نقد زیاد نبوده، بیشتر مال و تجاره و کالا بوده من. همه رو دزدیدن رفتن. چند دقیقه صبر میکنه، وقتی که دیگه آبا از آسیاب میفته گرد و غبارا میخوابه، یواشکی دوباره این تاجر میاد از پشت اون تپه میره، میره به دم اون چادر که میرسه از نگاه میکنه میبینه که فضیل همون آقایی که داشت قرآن میخوند اون بالا نشسته و اون دزدایی که کاروانش رو زدن دور تا دور این توی چادر نشستن و دارن مال دزدی رو تقسیم میکنن، که با خودش میگه عجب اشتباهی کردم، مال خودم رو دو دستی تقدیم دزدا کردم. همینجوری که سرک میکشیده توی چادر، یه دفعه فضیل میبیندش، بهش میگه بیا 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 تو، اون دوتا کیسه اونجاست، کیسه هاتی که گذاشتی اونجا وردار ببر. مرد تعجب بکنه، میاد کیسه هاشو ور میداره، بودو بودو میره. یاران فضل بهش میگه ما این همه این کاروانو زدیم، یک سکه نقد پیدا نکردیم، تو دوتا کیسه پول نقد رو دادی به طرف ببره. گفت اون رو به صناعت خودم نبودم، یعنی من کارم دزدیه، اون لحظه من دزدی نکردم. میگه این مرد به امانت پیش من گذاشت و در حق من، ببینید خانم ویدی، اصل ماجرا اینجاست که میگه در حق من گمان نیک برد، من گمان او راست گردانیدم تا اینکه خداوند متعال نیز گمان مرا راست گرداند. بعد میگن گمان تو چیه که خداوند گمان تو رو راست گردانه؟ میگه من گمانم اینه که خداوند من رو میبخشه و توبه منو میپذیره. من این کار کردم تا خدا هم توبه منو بپذیره. و اونجا توبه میکنه از راهزنی و تبدیل میشه به یکی از بزرگان عرفان و ادب ما، که در تاریخ ادبیات عرفانی ما به جوانمردی و بزرگی فضیل عیاض معروفه.
تشکر میکنیم از انتخابتون آقای دکتر گنابادی، چرا که این کتاب میتونه بسیار، همونطور که شما فرمودی، روشمند، روشنگر باشه برای ما انسانهایی که هر لحظه امکان خطا هست برامون، و امیدوارم که این لطف و عنایت خداوند شامل همه باشه که بتونن اگر دارن راه غلطی رو میرن، اگر دارن جای اشراف میکنن، این اتفاق بیفته و این روشن دلهاشون روشن بشه و نگاهشون زیباتر بشه به دنیا و اطرافشون، و اینکه همیشه فکر کنن که خداوند هر لحظه در کنار و ناظر و حاضر بر اعمالشونه. همراه ما باشید با ادامه کیمیای کلمات از رادیو فرهنگ. کیمیای کلمات رو از رادیو فرهنگ تقدیمتون میکنیم. در برنامه امروز کتاب فضیل عیاض از رهزنی تا رهروی رو معرفی، تحلیل و بررسی میکنیم که گردآورنده و مؤلف این اثر آقای فریدالدین رادمهر هستن. آقای دکتر گنابادی در بخش اول درباره آقای رادمهر توضیحاتی دادن درباره فعالیت‌های ادبی ایشون، بخشی هم پرداختن به قصه خود فضیل عیاض، و حالا قراره که درباره شیوه نگارش، محتویات و فهرست کتاب مطالبی رو ارائه بدن به خدمت شما دوستداران ادب فارسی. خب آقای دکتر، بریم سراغ نحوه نگارش کتاب، محتویات کتاب و فهرست کتاب.
چشم. بعد از پیشگفتار که میگن که کتاب چجوری تألیف شده، چه چیزهای مد نظرشون بوده، و یه نکته رو هم در پیشگفتاری، نکته بسیار خوبی رو در پیش گفتار اشاره میکنن که من در آخر برنامه عرض خواهم کرد. میان اولین کاری که میکنند که کار بسیار دقیق و درستی هم هست، درباره منابعی که درباره فضیل وجود داره بحث میکنن، میگن این منابعی که درباره فضیل هست چی هست. و کار علمی هم همینه سرکار خانم وحیدی، برای تألیف شما اول باید بیاید صورت منابع رو مشخص کنید.
خیلی هم کار میبره آقای دکتر.
بله. خیلی سخت هم هست. مثلا منابعشون که رفتن سراغ منابع دست اول، و این منابع خیلیش به زبان عربی است، خیلیش به زبان فارسی است، متون کهن، هر جایی که اسم فضیل اومده حکایتی ازش نقل شده، چیزی بوده، آقای رادمر زحمت کشیدن رفتن. یه بحثی داره راجع به منابع میکنن که کدوم منابع، در واقع میدونید این بحث در باره منابع در واقع نقد منابع است که کدوم منبع بهتره، کدوم دقیقتره، کدوم درستره، دلایلشون چیه برای این کار. و برای کسانی که در واقع این کتاب رو مطالعه میکنن، به ویژه دانشجویان رشته ادبیات فارسی، دانشجویان رشته ادیان و عرفان، دانشجویان رشته عرفان اسلامی و دانشجویان عرفان تطبیقی، من توصیه‌ام اینه که این بخش بحث در منابع که ایشون نقد و تحلیل میکنن منابعی که درباره فضیل هست بخونن، یکی از روش‌های کار علمی همینه. بعد از اینکه به ما گفتن چه منابعی به چه دلایلی اعتبار بیشتری داره و درباره فضیل اطلاعاتی که میده میتونه دست اولتر و درستر باشه، وارد خود عصر فضیل عیاض میشن که در این عصر عرفان چه جایگاهی داشته، چه مباحثی مطرح بوده، جامعه به چه شکلی بوده. و بعد تو فصل دوم نخستین مراحل زندگیشو میگن، نام و نسب و مولدش و تولد و مرگ و خانوادش. و بعد تو فصل سوم میان تحول و توبه فضیل رو بررسی میکنن. و این حکایتی که عرض کردم خدمتتون و حکایت هایی که در واقع ساختزش یکیه، به اصطلاح پیرنگ حکایت ها همه یکیه، منتها شاخ و برگ و نوع عبارت هاش متفاوت گاهی، اون رو بررسی میکنن. و بعد مسئله توبه در عرفان رو، این توبه در عرفان چه فرقی داره با اون توبه‌ای که مثلا در جامعه رواج داره، نگاه عرفان به توبه چگونه است. و بعد میان مسئله آموختن‌های فضیل رو که از چه چیزهای آموخته، که یک بخش عمده آموزش‌های فضیل حدیث و قرآن هست، یک بخش دیگریش از سفرهاشونه. این نکته هم داخل پرانتز بگم که عرفای ما خیلی به سفر اعتقاد دارن.
بله.
سفر آفاقی رو مقدمه میدونن برای سفر انفسی، یعنی میگن ما وقتی در این جهان سفر میکنیم از یک شهری، البته با اون سفرهای اون زمان، با اون ویژگی‌های اون سفرهای
بله
زمان،
با سختی‌های
سفر میکنیم، این سفر مردم رو میبینیم، رفتارهای خودمون رو مورد بررسی قرار میدیم، خودمون رو با اون مردم مقایسه میکنیم و اینها، باعث میشه که یه خودشناسی خوب پیدا بکنیم. و خیلی به این روایتی که به مولای متقیان حضرت علی علیه السلام نسبت میدن که من عرف نفس فقط عرف ربه، هر کس خودش رو شناخت، خدای خودش رو شناخته، در عرفان ما خیلی به این اهمیت میدن. میگن سرچشمه خداشناسی و اصلا هستی انسان، که انسان چه کاری داره در این جهان، با شناخت خوده. به خاطر همین سفرهای فضیل رو نام میبرن، کجاها رفتن، چه آموخته از این سفرها، بعد معاشرانش، مذهبش، و اینکه فضیل کی رفته به مکه و در جوار مکه ایشون مجاور شده. و بعد از اون میان اندیشه سیاسیشو و خلق و خوی فضیل رو هم مورد بررسی قرار میدن. بعد فصل ششم مسئله مکتب خراسان و فضیل رو مطرح میکنن. من خیلی خلاصه این رو عرض بکنم که ما در عرفانمون در واقع در عرفان اسلامیمون، عرفان ایرانیمون، دو تا مکتب داریم. یه مکتب بغداد داریم، یه مکتب خراسان داریم.
بله.
پیروان مکتب بغداد رو با عنوان به اصطلاح پیروان تصوف زاهدانه و عابدانه میشناسن، یعنی گرایش مکتب بغداد به زهد و عبادت هست و رازپوشی و سخنوری نکردن. اما مکتب خراسان غالباً با عنوان عرفان عاشقانه شناخته میشه و بنای اصلیش، عنصر اصلی عرفان خراسان، مسئله عشقه. کسانی مثل ابوسعید ابوالخیر، شبلی، بایزید بسطامی، خرقانی، حلاج جز مکتب خراسان هستند و بزرگانی نظیر جنید جز مکتب بغداد. این رو همش خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم، در تذکرة الاولیا اون زمانی که حلاج و جنید به هم میرسند و در واقع یک مناظره لفظی بینشون رخ میده، اون مناظره در واقع نماد درگیری و اختلاف نظر بین دو مکتب هست. حلاج نماینده عرفان خراسان، جنید نماینده مکتب بغداده. آقای رادمه تو فصل ششم مکتب خراسان رو به تفصیل برای ما شرح میدن که چه چیزی بوده و بعد فوزیل با مکتب خراسان چه رابطه‌ای داره، آیا میتونه جز مکتب خراسان محسوب بشه با این رفتاری که داره. و بعد توی بخش دوم میان یه کاری میکنن، تمام گفته ها و نوشته هایی که از فوزیل نقش شده در کتاب‌های مختلف جمع‌آوری کردن، طبقه بندی موضوعی کردن که مثلا فوزیل درباره حیات چی میگه، نکوهش دنیا، مرگ، فروتنی، بدعت، عزلت و ریاضت، سیاست، تمام سخنان. و چون فوزیل به عربی سخن میگفته، این سخنان ترجمه شدن در متون قدیم، اون ترجمه ها رو آوردن. و اون نکته‌ای که گفتم در مقدمه هست و در پایان بهش اشاره میکنم اینه که آقای رادمری نکته خیلی زیبا و دقیقی رو بهش اشاره میکنن. میگن سخنی که فوزیل به عربی گفته در متون عرفانی فارسی ترجمه شده. مثلا در کشف المحجوب یکی از سخنانش 5 جملهش بوده و نویسنده کشف المحجوب چون به زبان فارسی می نوشته این رو ترجمه کرده. در تذکرة الاولیا عطارم مثلا 10 سخن ازش اومده که 5 همین هست، اون رو هم عطار ترجمه کرده. بعد مقایسه این ترجمه ها کار بسیار بسیار زیبایی میشه که تو قرن 5 مثلا قشیری چه ترجمه‌ای کرده از این، حجویری چه ترجمه‌ای کرده از این، تو قرن 6 عطار چه ترجمه‌ای کرده، جامی در قرن 9 چه ترجمه‌ای کرده. بعد گفتن این خیلی جالب بود، متاسفانه یک فرصت دیگه‌ای می‌خواد که من این ترجمه ها رو بررسی کنم و ببینیم کدومشون چجوری با زبان برخورد کردن. یعنی از شیرینی های کار تحقیق یک شمینه. در نهایت کتابیست به غایت خواندنی، خوشخوان، دقیق، علمی و ما رو با اندیشه هایی که قبلا در سرزمینمون سالهای سال وجود داشته آشنا میکنه، ضمن این که بسیاری از این تعالیم رو امروز میتونیم به عنوان عناصر اخلاقی در زندگی جدید خودمون مثل فتوت، جوانمردی، رازداری، قضاوت نکردن درباره دیگران، غیبت نکردن، چیزهایی که ما خیلی راحت میتونیم در زندگی روزمره خودمون ازشون برای زیست بهتر اخلاقی خودمون استفاده بکنیم.
بی نهایت سپاسگزاریم از شما آقای دکتر گنابادی که مثل هر نوبت کتاب ارزشمندی رو معرفی میکنید. این اثر هم بسیار آموزنده در درجه اول و بعد خواندنی است. امیدوارم که دوستداران ادبیات فارسی کتاب را تهیه کنند، مطالعه کنند و انشالله که بتونیم هر آنچه که می آموزیم کاربردی و عملی باشه در زندگی جاری و ساری. از شما هم تشکر میکنیم برای حضور و همراهیتون. از شنوندگان هم ممنونیم که برنامه کیمیای کلمات رو انتخاب میکنن، میشنون، همراه میشن با رادیو فرهنگ. من به اتفاق آقای دکتر بهرام پروین گنابادی با شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون.
متون کهن.
از شنوندگان عزیز برنامه کیمیای کلمات این توقع می رود که با علاقه ای که دارند، با معرفتی که نسبت به برنامه دارند، با شماره هایی که در اختیار دارند و امکاناتی که دارند به ما یادآور بشن در جهت بهبود و بهتر شدن این برنامه.
کیمیای کلمات.
با شماره تلفن هایی که خدمتون اعلام میکنم 220-485 220-58-800 و پیامک برنامه 30558.
که باشد به فرهنگ و دین، بود کرد و کارش درست و متین. هر آن کو به فرهنگ خدمت کند، به جان پای مردی حکمت کند. سزاوار بهروزی و خرمی است، به مینوش با بخردان همدمی است.
رادیو فرهنگ، دیباچه از تاریخ و هنر ایرانی، موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
توجه به هویت ملی امری است که بیش از هر زمان دیگر به آن نیاز داریم. گذشته تاریخی، تمدنی، دینی و فرهنگی افتخار و هویت ما و سرزمینمان ایران است.
نجوای فرهنگ.
حلاوت سخن را با نام و یاد خدای مهرآفرین آغاز می کنیم. اینجا ایران است. اینجا ایران است، سرزمین کهن و گسترده ایران زمین، خواستگاه مردمانی است که با کار و تلاش و سازندگی و با شادی و برپایی آیین‌ها و سنت‌های ماندگار زنده‌اند و در راه اعتلای هویت اصیل خیش گام برمی‌دارند. نامه‌ی بزرگی دوش خواندم، بسی در حل آن حیران بماندم. یکی ماهی همی افتان و خیزان، به دنبال صدف باشد شتابان. انسان وقتی حرف میزنه که بخواد من